شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تقسیم دین بود. عرض کردیم دو گروه حدیث داریم، یک گروه حدیث ازش فهمیده میشد که تقسیم دین جایز نیست. در برابر اون یه روایتی بود از علی ابن جعفر که اون روایت دلالت بر این میکرد که تقسیم دین جایز است. عرض کردیم که جمع بین این دو گروه روایات یا نسبت اینها تباینه که عملا اون دلیل قبلی هم دلالت بر عدم جواز تقسیم نمی کرد. این روایت علی ابن جعفر هم که دلالت بر جواز تقسیم میکنه، پس مشکلی نیست. و اما این که اون روایت عدم جواز تقسیم رو مطلق میدونیم، بعد میتونیم روایت علی ابن جعفر رو مخصص این قرار بدیم، الا اینکه در سند این روایت بحث شد و عرض کردیم که خب در ارتباط با کتاب علی ابن جعفر مطالبی است. بعضی از دوستان نکاتی رو فرستادن که به نظرم میاد که یه اشارهی ولو اجمالی به بحث کتاب علی ابن جعفر کردن مناسبه، بعد از این که مدتی است که دیگه از این کتاب ما بحث نکردیم. پس با اجازتون میخوام یه گزارش خیلی مختصری از کتاب علی ابن جعفر خدمتون مطرح کنم. اون چه که از کتاب علی ابن جعفر در اختیار ماست، در حقیقت میگن دو نسخه از کتاب علی ابن جعفر در اختیار ماست، یکی کتاب مسائل علی ابن جعفر مبوبه، یکی کتاب مسائل علی ابن جعفر غیر مبوبه. دو نسخه از کتاب علی ابن جعفر در اختیار ما امروزه هست. در ارتباط با خود علی ابن جعفر، ایشون که ثقه است، جلیل القدره، به هر حال مورد اعتماد، اما سخن اینه که آیا اون چیزی که به عنوان کتاب مسائل علی ابن جعفر در اختیار ماست، این در حقیقت معتبر یا معتبر نیست؟ به عبارت دیگه استنادش به این آیه علی ابن جعفر تامه یا استنادش به آیه علی ابن جعفر تام نیست؟ در ارتباط با این موضوع بین فقهای ما دو تا نظر کلی وجود داره. البته میشه انظار رو به سه نظر تقسیم کرد. نظر اول، بعضی از بزرگان ما قائلن که اون کتاب مسائل علی ابن جعفر معتبره و قابل استناده و این کتاب دارای اعتباره. از جمله بزرگانی که به اعتبار کتاب مسائل علی ابن جعفر قائلن، حضرت آیت الله خویی هستند که ایشون معتقدن کتاب علی ابن جعفر دارای اعتباره و همینطور آیه صدر قائل به اعتبارن و همینطور مرحوم آیه تبریزی مسائل علی ابن جعفر رو معتبر میدونستن. این بزرگان افرادی هستند که قائل به اعتبار این کتاب هستند. اما نظر دوم عبارت است از نظر فقهایی که معتقدند نه، این کتاب علی ابن جعفر اعتبار نداره، که در زمره این فقها میشه مرحوم های بروجردی رو نقل کرد که ایشون کتاب علی ابن جعفر رو معتبر نمیدونن، حضرت آیت الله شبری زنجانی ایشون معتبر نمیدونن، حضرت آیت الله سیستانی کتاب علی ابن جعفر رو معتبر نمیدونن، دیگه از متأخرین از اساتید موجود هم عده ای از آن معتبر نمیدونن که میگن نه، این کتاب علی ابن جعفر معتبر نیست. پس یه نظر فقهایی است که کتاب علی ابن جعفر رو معتبر میدونن، یه نظرم نظر فقهایی است که کتاب علی ابن جعفر رو معتبر نمیدونن. نظر سومم عبارت است از اون روایاتی که هم همیری در قرب الاسناد نقل کرده و هم در وسائل، یعنی اتفاق در نقل وجود داره، معتبره. اونایی که اختلاف در نقل وجود داره معتبر نیست، که این نظر سوم در حقیقت اون روایاتی که اتفاق در نقل وجود داره رو معتبر میدونه، اونایی که اختلاف در نقل داره رو میگن معتبر نیست. اینم نظر سوم. حالا اون نسخه شو عرض میکنیم که کدوم یکی معتبر. آره، یعنی اگر روایتی از مسائل علی ابن جعفر نقل شده بود، اون روایت روایت معتبره. خب حالا در ارتباط این یه گزارش کلی از کلام آقایون، ولی عرض کردیم اون چیزی که امروزه به عنوان مسائل علی ابن جعفر در اختیار ماست، در حقیقت یک نقل صاحب وسائل و علامه مجلسیه و یک نقل همیریه در قرب الاسناد. پس در حقیقت دو نقل از مسائل علی ابن جعفر در اختیار ماست و از این جهت اونهایی که کتاب مسائل علی ابن جعفر رو معتبر میدونن، بعد دقیقاً ببینیم اون مسائلی رو معتبر میدونن که صاحب وسائل نقل میکنه ازش، یا اون کتاب مسائل علی ابن جعفری که همیری ازش نقل میکنه. حالا من قبل از این بحثی آماری خدمتتون عرض کنم. میگن اون چیزی که در قرب الاسناد از کتاب علی ابن جعفر نقل شده مجموعاً 533 مسئله است، و اون چه در بهار و وسائل از مسائل علی ابن جعفر نقل شده 429 مسئله است، و اون چیزی که بین نقل همیری در قرب الاسناد و نقل شیخور رو علامه مجلسی قدر جامع بین این هاست 250 مسئله است. یعنی در 250 مسئله نقل همیری و نقل صاحب وسائل از کتاب مسائل علی ابن جعفر با هم اتفاق دارند. در قرب الاسناد 283 مسئله از کتاب علی ابن جعفر روایت شده که در وسائل وجود نداره. و در روایت وسائل 179 مسئله وجود داره که در قرب الاسناد وجود نداره. یعنی من میخوام بگم که 250 مسئله قدر جامع داریم. یعنی 250 چون مسائل علی ابن جعفر بود، مسئله سألتهو 250 مسئله جامع بین همیری و شیخور داریم که اینها هر دو متفقا نقل کردن، ولی مواردی هست که همیری متفرده در نقل، مواردی هست که مرحوم شیخور متفرده در نقل. تفرد کی؟ 283 تا 533 250. حالا خواستم اون نظر سوم میگه این قدر جامع رو ما اخذ میکنیم ولی متفردات رو اخذ نمیکنیم، چون اونی که یه نظر بود، یه نظر اعتبار کتاب علی ابن جعفر، یه نظرم بی اعتباری. حالا اونهایی که قائل به اعتبار کتاب علی ابن جعفرن، آیا به نقل همیری اعتماد میکنن یا به نقل صاحب وسائل؟ چون تا به الان معلوم شد که مسائل علی ابن جعفری که همیری نقل میکنه با مسائل علی ابن جعفری که شیخور نقل میکنه با همدیگه در مسائلی متفاوتن با هم، کدام یک از این قابل اعتماده؟ اونی که مرحوم همیری نقل میکنه اون همون سندیست که از جناب عبدالله ابن حسن نقل میکنه، عبدالله ابن الحسن از جد خودش علی ابن جعفر، که عرض کردیم عبدالله ابن حسن توثیق نداره، و چون توثیق نداره میشه گفت روایات عبدالله ابن حسن ضعیفه. پس نقل همیری چون از طریق عبدالله ابن حسنه که عبدالله ابن حسن از جد خودش علی ابن جعفر نقل میکنه و عبدالله ابن حسن توثیق نداره، از این جهت نقل همیری نقل قابل اعتماد نیست، الا اینکه بعضی از آقایان اومدن گفتن که خود اعتماد همیری به عبدالله ابن حسن به معنای توثیق همیری است عبدالله ابن حسن را، چون به هر حال مسائل علی ابن جعفر از طرق دیگه هم نقل شده، اما همیری اون طرق دیگه رو ازش نقل نکرده. از کدوم طریق نقل کرده؟ از طریق عبدالله ابن حسن نقل کرده. چرا همیری اون نقلهای دیگه رو ترجیح نداد و اومد نقل عبدالله ابن حسن رو در کتاب خودش آورد؟ میگن این معناش اینه که همیری به عبدالله ابن حسن اعتماد کرد و این اعتماد همیری به عبدالله ابن حسن به معنای توثیق همیریست عبدالله ابن حسن را، پس عبدالله ابن حسن در کتب رجالی توثیق نشده، ولی همین که همیری به عبدالله ابن حسن اعتماد کرده پس میفهمیم عبدالله ابن حسن ثقه بوده. از کجا شما میگید همیری اعتماد کرده؟ چون کتاب مسائل علی ابن جعفر طرق دیگه هم داشته، اما همیری اون طرق دیگه رو نقل نکرده، فقط طریق عبدالله ابن حسن رو نقل کرده، پس او اعتماد به عبدالله ابن حسن داشته به این جهته که این طریق رو نقل کرده. ادعی خواستن عبدالله ابن حسن رو هم به این وسیله توثیق کنن، یعنی وقتی عبدالله ابن حسن توثیق شد بعد همیری هم خب از عبدالله ابن حسن نقل کرده، پس این نقل میشه معتبر به این توثیق همیری. ولی در جواب گفتن که همیری دعبش این بوده که به هر حال قرب الاسناد رو بیاره، یعنی اون روایاتی رو می آورده که واسطه کمتری به معصوم داشته، مثلا قرب الاسناد برای همینه دیگه، میخواسته روایات و احادیثی رو بیاره که نقل به امام نزدیک بوده، هر روایات و هر طریقی که واسطه کمتری داشته اونو ذکر میکرده. و شواهدی در قرب الاسناد همیری هست که همیری از افرادی نقل کرده که مطمئنن آدم های ضعافی بودن، در قرب الاسناد همیری از افرادی نقل شده که مطمئنن افراد ضعیفی بودن، با وجود این همیری از اونها نقل حدیث کرده. پس صرف این که همیری میاد از عبدالله ابن حسن و این طریق رو نقل کنه به معنای توثیق عبدالله ابن حسن نیست، بلکه صرفاً به خاطر قرب الاسناده، یعنی سند نزدیکتری داره، واسطه کمتری داره و از این جهته که این طریق رو بر طرق دیگه ترجیح داده. پس نقل همیری دلیل بر توثیق عبدالله ابن حسن نیست. خب حالا خواستم بگم یه مسیری برای توثیق عبدالله ابن حسن ادعی طی کردن که از نقل همیریه، جوابش هم این گونه است. البته باز به این نکته گفتن که نه، ضرورتاً طریق عبدالله ابن حسن نزدیکترین طریق به معصوم نیست، ولی صرفاً یه احتماله، و اینکه همیری واقعاً نقل بکنه به معنای توثیق همیری نیست، کما اینکه از ابوالبختری هم نقل میکنه که همه معتقدن آدم ضعیف مثلا غیر قابل اعتمادیه، پس نقل همیری دلیل بر توثیق نیست. بله، ما نقل همیری رو دلیل بر توثیق نمیدونیم. البته عرض کردم در اینکه وجه نقلش صرفا قرب الاسناد باشه اینم فیه تأمله، ولی اینکه حالا همیری نقل کرده دلیل بر ثقه بودن نیست. ولی اون که بلیه صرف نقل همیری دلیل بر وثاقت اون آقا نیست. نه، محدث اگر محدثی اعلان کنه که من از ثقات نقل میکنم، ما چرا به ابن قولوه به خلاصه احادیث رو اعتماد میکنیم؟ چون میگه من از ثقات نقل میکنم، ولو ابن قولوه یه رجالی نیست، یه محدثه. اما محدثین ما اگر کسی رو به عنوان ثقه بشناسن، علل قاعده توثیق اونها توثیق حسیه، و چون توثیق حسیست پس این آقا ثقه بوده. یعنی اینطوری نیست که ما چون اینها رجالیان اعتماد کنیم. صرف این که ابن قولوه میگه که من از ثقات نقل میکنم، میگم خب هر کس در سلسله روایات کامل و زیاراته پس ثقه است، چون ایشون میگه من از ثقات نقل میکنم. خود این در حکم توثیقه، ولو ابن قولوه خودش یه معدل رجالی نیست بلکه یه محدثه. علی ابن ابراهیم هم همینه، بقیه هم همینه. مثلا فرض میکنیم که اونهایی که به مثل من لا یحضر احادیث مرسلات اعتماد میکنن، میگن خب چون ایشون فرموده که من سعیم اینه که روایاتی رو اینجا نقل کنم که بین خودم و خدا حجته و بر اساس او فتوا میدم، پس حتما سندش سند درستیه که میگه بین خودم و خدا حجته. خواستم بگم که ما در اعتماد بر توثیق صرفا به معدلین رجالی اعتماد نمی کنیم، بلکه اگر یه محدثی هم بیاد بگه که آی فلانی ثقه است، خب اعتماد می کنیم. ضرورت نداره که معدل رجالی باشه. چرا اعتماد می کنیم؟ چون توثیق او هم توثیق حسی است، توثیق حسی هم بر ما معتبره دیگه. خصوصاً اگر خبر واحد عدل رو قبول داریم و شهادت رو لازم ندونیم. چی می فهم؟ آره خودش باید ثقه باشه. خب در این که همیری ثقه است، صدوق ثقه است، ابن قولوه ثقه است، تو اینا تردید نداریم. در بحث توثیق میدونید دو تا مبنا، یه مبنا مبنای شهادته، یه مبنا مبنای خبره. اونایی که قائل به شهادتن میگن خب باید دو تا شاهد باشه، یعنی یک نفر بگه ثقه است کافی نیست. پس یه مبنا در بحث توثیق مبنای شهادته، اونایی که قائل به شهادتن در توثیق میگن شهادت عدلین، باید دو نفر شهادت بدن، یعنی یک نفر بگه این آقا ثقه است کافی نیست. ولی مبنایی که عموما این مبنا رو میپذیرن مبنای خبره. به خاطر این در ارتباط با وثاقت میگن باید حسی باشه که مصداق خبر واحد باشه. خب خبر ثقه واحد و واحد به معنای حقیقی یعنی یک دونه هم کافیه. یعنی ابن قولوه هم اگر به فلانی ثقه است ما بهش اعتماد میکنیم. آره در شهادت هم حسی بودن. در ارتباط با شهادت میگن که مثل وثاقت مثل شجاعته، درسته که یه ملکه است یا یه امر نفسانیست، ولی قریب من الحسه. شما وقتی میگید آی فلانی شجاعه، شجاعت یه چیزی نیست که شما در خارج ببینید، ولی رفتاری از او صادر میشود که میفهمید که ملکه شجاعت در او وجود داره. اینا حدس قریب از حسه، و الا شجاعت که امر دیدنی نیست که ما میگیم شجاعت رو دیدیم. میگن ما رفتاری از اون میبینیم که یقین پیدا میکنیم که ملکه شجاعت یا صفت شجاعت رو داره. وثاقت هم همینه. بله شهادت باید اینطوری باشه. بله شهادت بر شهادت یا خبر از شهادت، به هر حال باید به شهادت برگرده. توثیق باید به شهادت برگرده. خب برگردیم به بحثمون. عرض کردیم که پس نقلی که همیری کرده به خاطر اینکه از عبدالله ابن حسن کرده و عبدالله ابن حسن مجهوله و توثیق نداره، نقل همیری قابل اعتماد نیست، به تنهایی البته. میریم به نقل شیخور در وسائل. آقای خویی که معتقدن کتاب علی ابن جعفر معتبره، میگن چون طریقی که مرحوم شیخور به کتاب علی ابن جعفر داره این طریق طریق شیخ است و طریق شیخ هم که معتبر است، پس کتاب مسائل علی ابن جعفر که شیخور در وسائل نقل کرده او معتبره. به این نکته دقت کنید که پس آقای خویی مسائل مندرج در وسائل و شیعه و بهار رو معتبر میدونن، نه مسائل علی ابن جعفری که به نقل همیری و قرب الاسناده. البته 250 مسئله مشترک دارن و مسائل مورد اختلاف هم دارن. حالا تو اون مشترکات هم باید ببینیم اختلاف نسخه دارن یا اختلاف نسخه ندارن، حتی تو اون مسائل. پس نکنید آیه خویی که میگه کتاب علی ابن جعفر معتبره، اون کتابی رو میگه که شیخ خور در وسائل آورده، نه اون مسائل علی ابن جعفری که همیری در قرب الاسناد نقل کرده. استدلال آقای خویی چیه؟ اینه که شیخ خور در فائده چهارم مصادر خودش رو برای وسائل گفته، یعنی گفته اون کتابهایی که من از کتاب نقل میکنم، من بیواسطه دارم از کتاب نقل میکنم، از جمله اون کتابو گفته کتاب علی ابن جعفر است، من از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنم. بعد در فائده پنجم میگه اون چیزی که من از اینها نقل میکنم طریقم اینه به شیخ، و میگه که این کتابها طریق من به شیخ اینه که طریق شیخ خور به شیخ طریق صحیحیه، و طریق شیخ هم به اونها، شیخ هم طریق خودش رو هم در مشیخه ذکر کرده هم در فهرست ذکر کرده، طریق شیخ هم به کتاب علی ابن جعفر طریق صحیحه. پس صاحب وسائل میگه من هر چیزی که از کتاب علی ابن جعفر نقل کردم از طریقی است که من به چی دارم؟ به شیخ دارم، و طریق شیخ خور به شیخ طریق صحیحه، و شیخ هم طریق خودش رو به کتاب علی ابن جعفر هم در مشیخه ذکر کرده هم در فهرست ذکر کرده، اون طریق هم صحیحه. پس کتاب مسائل علی ابن جعفر به طریق صحیح به ما رسیده است. پس اون چیزی که به عنوان مسائل علی ابن جعفر در وسائل و شیعه مطرحه اون صحیحه. از این جهت هرچی از مسائل علی ابن جعفر در وسائل وجود داره آقای خویی میفهمن صحیحه علی ابن جعفر، تعبیر به صحیحه میکنن. علت این که تعبیر به صحیحه میکنن به خاطر همینه. ولی اون چیزی که همیری نقل کرده، یعنی اونی که متفرد همیری در نقل، دیای خویی صحیحه علی ابن جعفر نمیدونن، چون ایشون نقل وسائل رو در حقیقت تصحیح میکنن. حالا اون اقوالی که عرض کردیم اینجا دیگه دقیق تر فهمیدیم یعنی چی. یعنی مثل آقای خویی که کتاب علی ابن جعفر رو معتبر میدونه، علی ابن جعفر به نقل وسائل رو معتبر میدونه و به نقل بهار که با وسائل متحده اینو معتبر میدونه و بقیه رو نه معتبر نمیدونه. این فرمایشی است که آقای خویی میفرمان نه دیگه، عبدالله ابن حسن دیگه، به خاطر عبدالله ابن حسن که مجهول معتبره. آره حالا اینم الان بررسی میکنیم که سند مجلسی و سند صاحب وسائل یکیه یا دوتاست، اینم بررسی میکنیم مسائلش یکیه. بله الان نگاه میکنم بهتون میگم، نوشتم که آیا متفرد، اگرم باشه خیلی کمه، مثلا در حد چند روایت، دو سه روایت، خیلی کمه. نوشتم الان آمارش دقیقا ذهنم نیست. خب این اجمالی از فرمایش آقای خویی که عرض کردم، دیگرانی هم به همین استدلال لعل قائلن که مسائل علی ابن جعفری که صاحب وسائل نقل میکنه این مسائل علی ابن جعفر معتبره. اما در برابر این نظریه مثل حضرت آیت الله شبری زنجانی که این رو بررسی کردن و دیگران معتقدن اصلا سند شیخ خور به شیخ طوسی یک سند تبرکیه، از باب تیمن و تبرک این سند رو گفت، ولی معنیش نیست که واقعا کتاب علی ابن جعفر رو شیخ خور به این سند از مرحوم شیخ طوسی در اختیار داره. پس این آقایون عمده اشکالشون اینه که اگر واقعا شیخ خور به سلسله سند اینها رو داشت، مثلا اخذ بود، قرائت بود، مناوله بود، اگر اینطوری بود ما قبول می‌کردیم. واقعا یدن به ید کتاب مسائل علی ابن جعفر را همینطور خونده بودن، بر هم دیگه قرائت کرده بودن، حتی اگه مناوله هم بود ما قبول می‌کردیم. ولی نه، سند شیخ هر به شیخ طوسی یک سند تیمونی تبرکیه و آقایون قرائنی رو اعلان میکنن که نشان میده که شیخ هر به صورت سماع و قرائت و اینها این کتب رو از طریق شیخ طوسی در اختیار نداره. و چون این سند یک سند واقعی نیست و تیمونی و تبرکی است، از این جهت ما نمیتونیم بگیم چون سند صحیحی است پس این کتاب به طریق صحیح به ما رسیده. عمده اشکال آقایون اینه. نه، کلن اسناد شیخ هر به مصادر خودش اسناد تیمونیه. تو سایر روایت سخت میکنه اگر سلسله سند برای ما معلوم نباشه یا سلسله سند صحیح نباشه. آره. شیخ هر نکنید، ما الان دنبال اینیم که بگیم کتاب معتبره، ولی اگر تک تک سلسله سند احادیث معتبره و ما به سلسله سند اتمام
شیخ هر تا شیخ طوسی که میگه اون که مسائل آمده و تحقیق میکنه.
خب فرض اینه که اگر مستقیما داره نقل میکنه همینه، ولی یه وقت اینه که شیخ هر داره از تهذیب نقل میکنه، یه وقت شیخ هر میگه من کتاب علی ابن جعفر رو دارم از شیخ نقل میکنم. دو تا بحثه. یه وقت الان بحث ما اینه که کتاب مسائل علی ابن جعفر، یک کتابی نزد شیخ هر بوده به نام مسائل علی ابن جعفر، یک کتابی داشته به نام مسائل علی ابن جعفر، بعد تو وسائل از این کتاب مسائل داره نقل میکنه، بعد میگه هرچی من از این کتاب مسائل علی ابن جعفر دارم نقل میکنم به این سندی است که من شیخ دارم، پس اونی که شیخ هر از کتاب مسائل داره نقل میکنه، این الان محل بحث ماست. اونی که از کتاب مسائل علی ابن جعفر داره نقل میکنه، این سند تیمونی و تبرکیه. خب حالا شما میگید خصوص مسائل خصوصیتی داره که تیمونی تبرکی؟ میگن نه، سایر کتب، یعنی اونی که از خود کتاب نقل میکنه، یه وقت اینه که شیخور از تهذیب نقل میکنه، از استبصار نقل میکنه، از کلینی نقل میکنه، اون بحث دیگه است. یه وقت داره از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، میگه من دارم از مسائل علی ابن جعفر نقل میکنم. علی ابن جعفر فی مسائله، اونی که میگه علی ابن جعفر فی مسائله یعنی من از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنم، میگن اسنادی که ایشون به کتب داشته اسناد تیمونی تبرکیه. نه، تهذیب و استبصار مشهوره، حالا به اون عرض میکنیم، مثل کافی، مثل تهذیب، مثل استبصار، اینا کتب مشهورن که کتب مشهوره سند نمیخواد، مثل کافی که امروز در اختیار ماست، من و شما مستقیم از کافی نقل میکنیم، یک کسی بگه برای یک کسی بگه به چه دلیل تو داری از کافی نقل میکنی؟ مگه تو به کافی سند داری؟ میگیم کافی مشهوره. الان ما مستقیما از تهذیب و استبصار نقل میکنیم، از وسایل نقل میکنیم، بین ما و شیخ هر چقدر فاصله یه؟ میگه تو به چه سند میگه وسایل اینه؟ میگه مشهوره. اونی که شیخ هر، حالا یه بحث دیگه هم الان تو کتاب علی بن جعفر مطرحه، اونی که شیخ هر از تهذیب و استبصار و کافی و اینا نقل میکنه، خب اونا مشهورن دیگه. آره، حالا ببینیم کتاب مشهوره دیگه هم داریم یا نداریم، ولی اینها حالا اونو بحث میکنه، اونم الان بحث میکنه.
سند تبرکی معنیش معلوم نشد. در هر حال با این نقل رسیدی هم رسیدی.
تبرکی یعنی اینا طریقشون عموما اخذشون به صورت وجاده بوده، وجاده بوده، یعنی نه این قرائت شده نه مناوله بوده. یکی گفته ما هر چی که از علی ابن جعفره به این سند، او هم گفته هر چی از علی ابن جعفره به این سنده، نه تطبیق شده نه نسخه ها با هم مقابله شده نه قرائت شده نه سماع بوده. به هر حال ما در نقل حدیث مثلا خب یکیش قرائت بر شیخ بوده، میمده نسخه رو بر شیخ میخونده، شیخ تایید میکرده ولی یه همون نسخه اون کتابه، باز شاگرد او میومده بر استاد میخونده قرائت میکرده. یکیش سماع بوده، استاد میخونده شاگرد خط میبرده و اینطوری تلقی میکرده کتاب رو، یعنی اینطوری نسخه به نسخه تلقی میکردن. این میشه سند واقعی. سند واقعی اینه که یا شما بر استادتون خوندید، استاد چک کرده گفته بله این نسخه همون نسخه ماست درسته، باز بعدی اومده خونده گفته بله همین، یا استاد بر شما خونده شما چک کردید، یا قرائت بوده یا سماع بوده، به هر حال اینطوری، یا مناوله بوده اصلا. مثلا استاد شما یه کتاب علی ابن جعفر رو داره، میگه من از استادم، استادم میام خدمت شما، میام کتاب علی ابن جعفر، شما هم باز همین کتاب علی ابن جعفر رو به شاگردتون میدید، میگید من از استادم، استادش از استادش، میام کتاب علی ابن، باز اونم به بعدی میده میگه همون کتاب علی ابن جعفری که من از آی فلانی آی فلانی گرفتم، میام کتاب علی ابن جعفره. یعنی کنید این طرقی که ما در تحمل روایت و اینها داشتیم که اینها در حقیقت طرقی بوده که طرق واقعی است، یه تیمن تبرکی نیست، ولی اگر نه نسخه‌ای به شما دادن دست به دست کردید، نه سماع بوده نه قرائت بوده، صرفا گفتن ما کتاب علی ابن جعفر رو از این آقایون داریم، حالا کدوم نسخه کتاب کدوم کتاب، هیچ کدوم از اینا نبوده، اون هم گفته ما هم از استادمون داریم، اون هم از استادش، حالا کدوم نسخه کدوم قرائت اینا نبوده، این میشه تیمن و تبرک. نه نه گفت، ما یه میگفت تبرکی که تمام بود خسته، نه میگه عبارت شیخور رو بیارم، شما همین فائده پنجم بیارید، وسائل جلد آخر وسائل فائده پنجم، کی شیخور؟ یعنی میگید اگه تیمن و تبرکی باشه چرا بیاد بگه که هرچی بوده ما از این طریق آوردیم؟ نه کذب نمیشه. نه کنین مرز کردم که در این مدل تحمل حدیث به هر حال به طور مثال الان هم هنوز عده اجازه حدیث میگیرن دیگه، یعنی الان اجازه میگیرن از آقایون بدون اینکه نسخه رو مقابله کنن، مثلا الان بعضی ها حتی نسبت به کتب معروف اجازه میگیرن، میگه من اجازه نقل دادم. خب اجازه نقل که دادی میگه خب این اجازه نقل، اصلا ما نسخه ندیدیم که اجازه نقل بدی. خب الان مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما یک عالم کتاب رو اجازه نقل دارید، اصلا ممکنه که این همه کتاب شما قرائت باشه سماع باشه حتی مناوله باشه، شاهد بر تیمونی رو دارم عرض میکنم، یعنی این حجم از کتاب با قرائت و سماع اینا شما تلقی کردنش بعید به نظر میرسه دیگه. چی میفهمم؟ آره خب حالا این که مناوله بوده، مناوله باید دقیقا همون نسخه دست به دست بشه، و حالا ما به اختلاف نسخ مسائل که الان میخوام اشاره کنیم خیلی بعید به نظر میرسه، من الان به اختلاف نسخ مسائل علی ابن جعفر میخوام اشاره کنم که این نسخه ها با هم چقدر مختلفه. حالا نها کنید مثلا ما در قرائت قرآن هنوزم ما اجازه قرائت داریم، اجازه قرائت داریم، یعنی از مقرئین معروف اجازه میگیریم که ما قرائت کنیم قرآن رو. البته دیگه الان میگن اجازه قرائت سالهاست یه امر تشریفیه دیگه، چون در قرآن که کسی اختلاف نداره که شما بگید اجازه قرائت، ولی قرآن 30 جزه، به هر حال یه شیخی رو پیدا میکنیم از اول تا آخر قرآن رو مثلا به قرائت حفص، به روایت حفص و به قرائت عاصم برش میخونیم، بعد اون هم اجازه قرائت حفص از عاصم میده، یا ورش میخونیم، قالون میخونیم، نافع میخونیم، ما هم اجازه قرائت میدم. ولی الان اجازه قرائت در عینی که واقعیه اما تشریفیه. این تشریفی رو بهش توجه کنید. این که ما میگیم تشریفی یعنی واقعا این اجازه اجازه نیست، چون همه همین قرآن رو میخونن، اصلا درش اختلاف وجود نداره که ما بگیم آقا بنده این رو به سماع یا به قرائت تلقی کردم. میگه خب این اجازه اجازه تشریفیه دیگه، معلومه. یعنی تیمن و تبرک معناش همیشه ممکنه دروغ هم نباشه، چیز تشریفیه. ولی قرآن 30 جزء قابل خوندنه، ولی شما این همه کتاب حدیثی رو خط به خط بر استاد بخونید یا بشنوید اینطوری، این خیلی بعید به نظر میرسه. چی میفهمم؟ یعنی میخواد بفرمایید همین تواتر رو میفرمایید، مثلا میگیم الان کافی دیگه تواتر داره، تهذیب تواتر داره دیگه، اینا نقل واحد نیست که سلسله سند بخواد، متواتره اینا. اینو میفرمایید منظورتون اینه؟ آره دیگه، الانم که ما نقل میکنیم ما تا کلینی سند نداریم، کلینی تا امام که سند داره. شما الان به کافی که مراجعه میکنید مرحوم کلینی سند شو به امام میگه، ولی ما تا کلینی چقدر فاصله داریم؟ الان ما تا کلینی چند صد سال فاصله داریم. و به چه دلیل این حرف کلینیه؟ ما هم که الان میگیم محمد ابن یعقوب اسلام، محمد ابن یعقوب ان احمد، محمد ابن یحیی از فلان از فلان ان جعفر ابن محمد، ولی خب این کلینی تا امام صادق سند داره، ولی ما تا کلینی چه خبره؟ ما تا شیخ چه خبره؟ ما تا صدوق چیه؟ الان مشکل ما تا کلینیه، ما تا صدوقه، ما تا شیخه، که فاصله اون بیش از کلینی تا امام صادقه، بیش از صدوق تو امام صادقه، بیش از شیخ تو امام صادقه. مشکل اینه این فاصله ما به چه دلیل ما داریم میگیم از کلینی. خب من کجای بحث بودم؟ یک کمی چیز شد تو در تو شد. ها آوردید شما بخونید، من چون پشتم چی نوشته شیخور؟ فایده پنجم دیگه. آره شیخ طوسی رو بیارید. نه کدوم سند گفته تیمونن و تبرکن؟ یه جاهای خودش گفته من تیمونن و تبرکن. کدوم کتبو؟ بذارید پس من خودم بخونم تا شما خط رو پیدا کنید. وقد عرف من ذلك الطريق الى الكليني و و و علی ابن جعفر و غیرهم ممن تقدم فانا نروی کتبهم و روایاتهم به سند المذکور الیهم او الى الشیخ به اسانیده هی از سابقه. این کلام شیخور دیگه. شیخور میگه ما خلاصه کتاب کلینی و علی ابن جعفر و اینها رو، کتب و روایات اونها رو به سند مذکور که به شیخ برمیگرده، به این سند ما در اختیار داریم. بسیار خوب. این عمده اشکالی است که به این قصه شده. من فعلا گفتن ما اینا رو از طریق همین شیخ داریم، این کتاب هایی که میگم ما اسانیدمون به این کتاب ها از طریق شیخ هست. چرا؟ این کتابی که دست منه به عنوان مسائل علی ابن جعفر، به چه دلیلی مسائل علی ابن جعفر؟ میگه به سندی که به شیخ دارم این مسائل علی ابن جعفر. نه اینکه این نسخه کنید مناوله، اینه که یک کتاب این دست به دست میاد. غیر مناوله اینه که نه، استنساخ میشه از این. مثل اینکه استاد برای شما حدیث رو میخونه، شما تک تک احادیث رو مینویسید.
مثلا یکی از طرق چون گفته من با سند شیخ ادعا کردم،
آره که من اینو با سند شیخ دارم. حالا من فعلا نظر این آقایون رو گفتم. اونهایی که اشکال میکنن به این مسئله میگن این سند سند تیمونی و تبرکیه و یک سند واقعی چون نیست، ما نمیتونیم به این سند اعتماد کنیم. یک دلیلش استبعاد اینه که این حجم از کتب رو شیخور همه اینها رو به قرائت و سماع کرده باشه. یعنی اینها اولا نسخه های مختلفی است. اینکه شما فکر کنید که این دقیقا همون کتاب مسائل علی ابن جعفر نزد شیخ یدن به ید رسید، دست شیخور رو الان این نیست، چون نسخه مختلفه، اینا استنساخ شده از روی هم. پس یک نسخه نیست که یدن به ید رسیده به شیخور، بلکه از روی نسخه اینا استنساخ شده تا اون نسخه که در اختیار شیخوره. پس شیخور باید همه اینا قرائتن یا سماعن داشته باشه که این مسئله بعید به ذهن میرسه. حالا تو همین فایده هم یه قرائنی هست بر تیمونی و تبرکی که اونم باید بهش بپردازیم. یک بحث دیگه هم وجود داره و اون یکی که آیا کتاب علی ابن جعفر مثل خود تهذیب و کلینی کافی و اینها خودش کتاب معروف و مشهوره نبوده، ولی یک کتاب مشهوری بوده کتاب علی ابن جعفر، و کتاب علی ابن جعفر از مصادر تهذیب، از مصادر استفسار، حتی کلینی از علی ابن جعفر نقل میکنه. پس خود مسائل علی ابن جعفر یک کتاب معروف و مشهوری در زمان شیخور بود اصلا، یعنی اونقدر شهرت داشته که نیاز به سند نداشته اصلا، یک کتاب متواتری بوده. کتاب متواتر اون کتابی است که نسخه های فراوان از اون کتاب در هر عصری موجوده. مثل این که الان چقدر کتاب کافی داریم ما، چقدر تهذیب داریم، چقدر استفسار داریم، این کتاب مشهوره دیگه، اینا خبر واحد نیست که ما سند بهش بخوام. لاله کتاب علی ابن جعفر هم همینطور بوده. این یه ادعاست، باید ببینیم که چه دلیل اثباتی براش وجود داره. نه در زمان شیخور، در زمان شیخور. الان نکنید دعوا سر فاصله شیخور تا شیخ طوسی، یعنی از شیخور به شیخ طوسی این کتاب چجوری رسیده، الان این مقطع زمانی محل بحثه. ولی شیخ طوسی سند خودش رو به کتاب علی ابن جعفر هم در فهرست گفته هم در مشیخه گفته، و سند شیخ سند صحیحیه. اختلاف نسخ در یک معیار و مقیاسی نه، چون استنساخ دستیه، علل قاعده اختلاف پدید میاد. 200 خورده متفاوته، یعنی 250 تا روایت اینا با هم دیگه نقل کردن، 170 تا شو نقل کرده، این نقل نکرده، 183 تا شو. این اختلاف نبود، این نسبت عام و خاص بود. یعنی مثلا همیری همه اون روایاتی که از طریق وسائل نقل نکرده، این یکی دیگه نقل نکرده. مرز کردم دو تا کتاب علی ابن جعفر وجود داره، یکی مبوب یکی غیر مبوب. بعضی هم میگن یک کتاب علی ابن جعفر کبیره، یه علی مسائل علی ابن جعفر صغیره. حالا ادامه بحث باشه برای فردا تکمیلش میکنم. اللهم صل علی محمد.